بسم الله الرحمن الرحیم.
در مدخل علم اصول یکی از جمله چیزایی رو که ایشون بیان می‌فرماید و تا حدی هم تازگی دارد، یعنی قبل از این به غیر این کتاب جاهای دیگر در کتب بقیه اصولیین به این صورت بیان نشده، می‌فرماید ما که بناس علم اصول بخوانیم، اقسام و ابحاث علم اصول بر چند دسته به طور کلی تقسیم ابحاث علم اصول، آیا 10 جور بحثه، 2 جور بحثه، 5 قسمه، چجوریه؟ ما باید یه بله چیز اجمالی داشته باشیم، یه بصیرت اجمالی داشته باشیم که آیا در علم اصول از چند قسم مباحثی بحث می شود. این تقسیم مال مرحوم کمپانیه شیخ محمد حسین اصفهانی، کتاب نوشته بود اخیراً در اواخر عمرش به نام الاصول على النهج الحديث، که اتفاقا خدا توفیق نداده ایشون هم این کتاب را تمام نتوانید. این کتاب غیر از اون کتابایی است که شرح بر کفایه نوشته و بقیه کتابهای استدلالی که ایشون زیاد داره، ولی میخواست اصول را بر نهج حدیث بنویسد تا یه مقدار نوشت، اونم مختصرا الان هم چاپ شده، بعضی جاها هم هست. الاصول على النهج الحديث، مرحوم کمپانی شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. ایشان هم چون شاگرد آقای کمپانی هست، این تقسیم رو از ایشان برداشت کرده و یاد گرفته و کتاب اصول الفقه را هم طبق همون تقسیم ایشان بیان میکند. میفرماید به طور کلی آیان بدانند که مباحث علم اصول 4 دسته تقسیم میشود و باید یکی توی دیگری مخلوط نشود، با هم خلط و فلط نباشد. مباحث اول، قسم اول از مسائل علم اصول، بحث از ظواهر الفاظ به نام مباحث الفاظ. خب ما میبینیم در کفایه، در قوانین، در بقیه جاها توی همین مباحث الفاظ خیلی چیزای دیگر را هم بیان کردن که مربوط به مباحث الفاظ نیست. پس معلومه که ترتیب آقایان در اون زمان که کتاب را نوشته است مثل کفایه و اینها را اون طوری که باید شاید نبوده، باید هر کدام در باب خودش بیان شود. خب قسم اول از مسائل علم اصول و مباحث علم اصول مباحث الفاظ است، مثل باب اوامر، باب نواهی، باب مفاهیم و عرض کنم باب عام و خاص، مطلق و مقید. اینا همش بحث روی یک کلمه، یا اون کلمه چیه؟ بعد اینه که بحث میکنم آیا ظهور لفظ چیه، لفظ امر معناش چیه، در چی دلالت میکند، و لفظ نهی مثلا در چه معنای ظهور دارد و دلالت میکند، و هاکذا آیا جمله شرطیه ظهور دارد و دلالت بر مفهوم دارد یا دلالت بر مفهوم ندارد. در عام و خاص لفظ العلماء مثلا که جمع محلای باللام، آیا دلالت بر عموم دارد، دلالت بر بعض افراد دارد، از اینا بحث میکنیم. مطلق و مقید هم همینجوری، اسم جن که معرف به لام باشد آیا دلالت بر عموم میکند یا دلالت بر عموم ندارد. این قسم اول. ببینیم که توی مباحث الفاظ اونقدر زرنگ باشین که یک دانه مسئله غیر لفظی باز تویش نباشه، تمام اینها مربوط به دلالت لفظ. کسی که میخواد علم اصول بخواند یا مجتهدینی که نوشته ان در این مباحث الفاظ تمام محور بحثشون روی دلالت لفظه، منتها گاهی لفظ امر را بحث میکنن، گاهی لفظ نهی را بحث میکنن، گاهی لفظ عام را بحث میکنن، گاهی هم فرض فرمایید که قضایای شرطیه را بحث میکنن که آیا دلالت بر مفهوم دارد یا دلالت بر مفهوم ندارد. این یک صورت اول. پس جلد اول یا جزء اول از اصول فقه اگر از ما سوال شد، در نکرین در شب اول خانه قبر سوال کرد که جزء اول اصول فقه راجع به چی بود، چی میگیم در جواب؟ حالا اگر اون حالش رو داشته باشه که سوال کند و ما هم حال جواب گفتن رو داشته باشیم، میگیم جزء اول کتاب اصول فقه مظفر همش از اول تا آخر همش مربوط به مباحث الفاظ. معنای مباحث الفاظ رو خوب فهمیدین، یعنی چی؟ یعنی بحث اصولیین و علما در اینه که این لفظ بر چه معنا دلالت میکنه، تمام بحثشون روی دلالت لفظه. این قسم اول. بعد از مباحث الفاظ که خارج تمام کردیم فارغ شدیم، مرحله دوم بحث میرسد به مباحث احکام عقلیه. این یک قسم دیگری از مسائل علم و اصول را بله محقق میکند و به نام مباحث عقلیه که بقیه در بقیه کتب قدما از قبیل قوانین و کفایه و اینها بین این دو تا خلط شده. مثلا ما میبینیم توی مباحث الفاظ خیلی از مسائل را آوردن که مربوط به مباحث الفاظ نیست، بلکه مربوط به مباحث چیه؟ به مباحث عقلیت. در این کتاب است فقط و فقط، در کتابی که در علم اصول نوشته شده، در این کتاب اصول فقه است که اون علاهده در یک باب نوشته شده و مباحث احکام عقلیه هم در باب دیگر نوشته شده. پس از این ما میفهمیم بهترین کتابی که از نگاه ترتیب در علم اصول نوشته شده کدومه؟ همین کتاب اصول فقه هست و کتابی که بله استاد شهید ما آقای صدر رضوان الله علیه نوشته، حلقات ایشان هم به همین ترتیب مباحث عقلیه را از مباحث الفاظ کاملا سوا کرده و جدا نوشته، اما در بقیه کتب اصولین همش با هم قاطی پاتی شده. و این آقایان باید در نظر بگیرن. این هم قسم دوم. بعد از قسم دوم میرسیم به قسم سوم از مسائل علم اصول. قسم سوم از مسائل علم اصول چیه؟ مباحث حجت. در مباحث حجت چی بحث میکنیم؟ بحث میکنیم آیا خبر واحد حجته یا نه؟ ظواهر کتاب حجت است یا نیست؟ شهرت حجت است یا نیست؟ قیاس حجت است یا نیست؟ همه اینها تمام بحث ما در مقصد سوم روی این نکته و این محور است که آیا چیزی حجته و چی چیزی بر ما حجیت ندارد. این را هم باید از مقصد اول و دوم تشخیص بدیم. اون یه بابیه، اینم یه باب. خب اینم که تمام شد، مقصد چهارم چیه؟ بحث میکنم از اصول عملیه. یعنی در جایی که مجتهد دستش به دلیل اجتهادی نرسد، نه آیه‌ای باشد نه روایتی باشد و نه ظاهر کتابی، هیچ کدام اینها نباشد، مجتهد مجبور در مقام عمل رجوع کند به یکی از اصول عملیه چهارگانه، یا براءت که هر کدام برای خودش مورد خاصی دارد، یا براءت یا استصحاب یا احتیاط یا تخییر. پس تمام مسائل علم اصول به تقسیم کلی چند دسته شد؟ خوب یاد گرفتین انشاءالله که ها، دسته اول مباحث الفاظ، دسته دوم مباحث عقلیه. این دسته دوم رو زیاد توضیح ندادم ها، اینو میخوام چون توضیحی بیشتر لازمه وقتی رسیدیم بهش توضیح میدم. دسته دوم مباحث عقلیه، دسته سوم چی؟ مباحث حجت، دسته چهارم چی؟ اصول عملیه. خب یک اشتباه بسیار بزرگ، البته اشتباه در ترتیب نه در اصل مطلب ها، از بزرگان صادر شده است. آقایانی که رسائل خوانده اند دیدن باب تعادل و تراجح یکی از مسائل مهم علم اصوله. وقت دو تا روایت تعارض کند، کدام این دو تا روایت بر مجتهد حجته؟ ما از این میفهمیم که این بحث باید در کدام مقصد باشه. اگر فهمیدیم، من نگفتم چهار دسته الان ما در باب تعادل بحث میکنیم، اگر دو تا خبر تعارض کرد کدام این دو تا خبر حجته؟ این بحث از کدام این سه دسته چهار دسته است؟ از مباحث باریکالله تازه رفت شدیم با هم ها؟ بله، از مسائل اصول عملیه نیست، بحث از حجته. بحث میکنیم که عند تعارض این دو تا خبر با هم تعارض میکنن، کدامش حجته؟ این میشه بحث از مباحث حجت. مناسبش در کجای آقایان ذکر کنن اینه؟ احسن، در دسته سوم باید بیان کند. بینما در رسائل شیخ، رسائل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، همین که از مقصد سوم در آخر علم اصول، در آخر رسائلش به عنوان خاتمه ذکر کرده که حتی از مسائل علم اصول خارج دانسته. شما میدانید خاتمه ای هر علم نوعاً در خاتمه مسائلی که اندک شباهتی با خود علم دارد اونا رو بیان میکند که اصلا از خود مسائل علم خارجه. پس معلوم ترتیبی را که شیخ انصاری انتخاب فرموده ترتیب درست نبوده، برای اینکه بحث سوم را، مقصد سوم را آورده به عنوان خاتمه علم اصول بیان کرده. این اشتباهی مال شیخ انصاری. صاحب کفایه آمد خواست تحقیقی تر درستش کنه، چکار کرد؟ همین بحث تعادل و تراجح را یه مقصد علاهده از علم اصول قرار داد، یه مقصد را در باب حجت قرار داد، مباحث حجت، یکی دیگرم را مقصد هشتم گفت در تعادل و تراجح. خب اینم اشتباهه. چرا اشتباهه؟ برون که تعادل و تراجح گفتیم از مسائل دسته سومه، باز توی همین مباحث حجت بیان شود. پس اونهایی که در رسائل و کفایه بحث تعادل را آخر کتاب ذکر می کردن، نه ما در وسط کتاب در اول جزء دوم بیان می کنیم. چرا؟ چون که مربوط به مباحث حجته. این یه اشتباه آقایان در ترتیب. اشتباهی دیگر که خیلی زیاد دارن و همه دارد اینه که احکام عقلیه را با مباحث الفاظ هر دو تا را با هم خاطی ذکر کردن. مثلا در باب اوامر بحث مقدمه واجب را ذکر کردن، و حالا که بحث مقدمه واجب از مباحث عقلیه، اصلا کاری به لفظ ندارد، مربوط به دلالت الفاظ نیست. حالا که مربوط به دلالت الفاظ نیست، جایش کجای ما باید کجا ذکر کنیم؟ در باب اوامر ذکر کنیم یا در مباحث عقلیه؟ آقا یه مسئله مهم دیگر اجتماع امر و نهی در قوانین کفایه، تمام کتب اصولین اجتماع امر و نهی را در باب نواهی ذکر میکنن، درسته یا نه؟ آقا معالم که خواندیم دیگه، نخواندیم؟ اجتماع امر و نهی را در کجا ذکر میکنن؟ در باب نواهی. و حالا که اجتماع امر و نهی از مباحث عقلیه، مجتهدین اینجور بحث میکنن آیا عقلا جایزه در یک شی مولا هم امر کند به اون شی و هم نهی کند؟ بحث ما از جواز و عدم جواز عقلیه، عقلا جایزه یا جایز نیست، این اصلا کاری به دلالت لفظ نداره. این آقایان توی مباحث الفاظ ذکر کرده بودن، ایشان خواست یه ترتیب جدیدی در علم اصول احداث کند و اونم از استادش آقای کمپانی گرفته است و نعمت ترتیب. این ترتیب رو آقایان فراموش نکنن. یه وقتی اگر خواستین خدای نخواست حاشیه بنویسین یا یک کتابی در علم اصول بنویسین، باید روی این ترتیب باشه، نه روی ترتیب کتب قدما. اینم تقسیم. بله چرا؟ الان عرض میکنم، بعد از حرفش برگشته ها، بعد عذرخواهی هم کرده. تقسیم و ابحاثهی، تقسیم ابحاثهی، اگر گفتین ضمیرهی به کجا برمیگرده؟ ابحاث علم اصول تقسیم میشه به چند دسته؟ چهار دسته. خب تنقسمو، عرض کردم که این مال آقای کمپانیه در کتاب به نام الاصول علی النهج الحدیث، خیلی کم نوشته و بعد توفیق سلبی توفیق شده، نمیدونم نه ننوشته یا نوشته بوده و چاپ نشده، برای چاپ نی به دسترس مردم نیست. تنقسمو مباحث هذا العلم، تقسیم میشود مباحث این علم، این علمی که تا هنوز ما داشتیم تعریف میکردیم، یعنی علم اصول، الا اربعت اقسام، به چهار قسمت تقسیم میشود. و آقایان منصفت باشن که در کفایه، رسائل، بقیه کتابها، قوانین، در هیچ کدامش این تقسیم مراعات نشده. این تقسیم اولین باره که در این کتاب میخوانیم و بسیار جالب و زیبای و ارزنده هم هست. الاول مباحث الالفاظ، اولی که شروع میکنیم در علم اصول باید مباحث الفاظ را بحث کنیم. خود در مباحث الفاظ چی بحث میکنیم؟ بحث میکنیم که این لفظ بر چی معنا دلالت داره. برمیگردد همش نقطه بحث و نقطه محوری در بحث ما در مباحث الفاظ روی دلالت لفظه. مباحث الفاظ وحیه، و این مباحث الفاظ چیه؟ در این مباحث الفاظ تبحثو، بحث میشود عن مدالیل الالفاظ. خب فاعل، نائب فاعل تبحثو که معلومه، فاعلش در حقیقت کیه؟ بحث می شود، یعنی کی بحث میکنن؟ یعنی علما و اصولیین. علما و اصولیین در مباحث الفاظ بحث میکنن عن مدالیل الالفاظ. مدالیل جمع چیه؟ جمع مدلول، نه جمع دلیل ها، ببخشید. بله تازه رفاقت اینجور کارا رو داره ها. بله مدالیل جمع مدلول، مدلول یعنی معنا. بحث میکند در مباحث الفاظ آقایان علما و اصولیین از معنای الفاظ، معنای صيغه امر چیه؟ وجوب یا استحباب؟ معنای صيغه نهی چیه؟ آیا حرمت یا کراهت، همش بحث روی مباحث الفاظه، فقط معنا و مدلول اوامر و نواهی را تشخیص میدهند. اینه میگن مباحث الفاظ. از مدالیل الفاظ، بعد عطف تفسیری آورده، مدالیل یعنی چی؟ یعنی ظواهر الفاظ. بحث میکنه که ظهور این لفظ در کدوم معناست. من اونم که بحث میکنه در مباحث الفاظ کدوم اوامر و نواهی را بحث میکنن. اینم نکته است قابل تذکر، آقایان ملتفت باشه. در باب اوامر که علما بحث میکنن به عنوان مسئله اصولی، تنها از اوامر شرعی بحث نمیکنن که امری که در کتاب و سنت معناش چیه، بلکه مطلق الامر در لغت عرب صیغه افعل از شخص عالی صادر بشد معناش چیه، به خصوص امر و نهی شرعی را کار ندارن. وقتی مطلق امر را معناش رو ثابت کردن، یکی از افراد امر هم بسی از جانب شارع مقدس صادر شده. از این جهت می فرماید من جهت عامه، یعنی در مباحث الفاظ خصوص الفاظ قرآن و الفاظ روایات را بحث نمی کند. هر لفظ باشد در عرف عام در لغت عرب معناش چیه، اینا را بحث می کند. من جهت عامه نظیر بحث چی؟ نظیر بحث از ظهور صیغه افعل در وجوب. آیا صیغه افعل ظهوری در وجوب دارد؟ ظهور یعنی دلالت، دلالتی بر وجوب دارد یا دلالتی بر وجوب ندارد؟ این یک. و ظهور النهی فی الحرمت و نحو ذلک. بقیهش ظهور جمله شرطیه در مفهوم، ظهور صیغه عام در عموم، ظهور صیغه مطلق که اسم جنس، اینها رو بحث میکنیم که در عموم ظهور دارد یا ظهور ندارد. این یک صورت. قسم دوم المباحث العقلیه. قسم دوم از مسائل علم اصول را مباحث عقلیه تشکیل میدهد. ولی نه هر مباحث عقلیه. اگر بحث کنیم که الاربعه زوجون، این بحث بحث عقلیه یا نه؟ بحث عقلی نیست. چیه؟ مسلم بحث عقلیه. ولی هر بحث عقلی داخل مسائل علم اصول نیست. کدوم مباحث عقلی داخل علم اصوله؟ اون مباحث عقلیه که از اون مباحث عقلی استنباط بشد احکام شرعی. اون مثل چی؟ بحث میکنیم آیا ظلم عقلا قوی هست یا نیست. اگر ثابت کردیم که ظلم عقلا قوی هست، بعد میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع. حالا که عقل ظلم را قوی میداند، شارع هم حتما حرام کرده. دیگر نیازی به دلیل لفظی نداریم که یه آیه و روایه بیاد بر ما بیان کند حرمت ظلم را. پس نه هر مباحث عقلی، مباحث عقلیه که در ارتباط با احکام شرعیه باشد. این هم از مسائل علم اصوله و باید در علم اصول آقایان بخوانن و بدانن. این هم صورت دوم. وحیه و این مباحث عقلی کجایه؟ اون احکام عقلیه بحث می شود از اون احکام عقلیهی که اون احکام عقلیه از لوازم احکام شرعیه است. فی نفسه لازمه حکم شرعیه. ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتن للف، ولو نباشد اون احکام، یعنی اون احکام شرعیه مدلول لفظ نباشد، اصلا لفظی در کار نباشد، اجماع قائم شده که فلان شی واجبه. حالا که فلان شی واجبه، عقل ما میگه لازمه اشم بر شما پس ثابته. این دیگر ارتباطی به دلالت لفظ نداره. نمیگیم لفظ دلالت کرده بر این لازم، لفظ در کار نیست. خود ملزوم که حکم شرعی باشد، مثلا وجوب ذل مقدمه، واسه اجماع ثابت شد که فلان شی واجبه، اون وقت عقلا بحث میکنیم آیا بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه هست عقلا یا نیست. اگر ثابت کردیم ملازمه هست، اون وقت چی میگیم؟ میگیم حالا که ذل مقدمه را شارع واجب کرده با واسطه اجماع، پس ما میفهمیم که مقدمش هم واجبه. این وجوب مقدمه را از کدوم را به دست آوردیم؟ از رای حکم عقل به دست آوردیم. اینجا لفظی در میان چیزی نبوده اصلا. اینه میگن مباحث عقلیه، از ملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع. و کل بحث عن استلزام، مثال دومش مثل بحث از استلزام وجوب شی لوجوب مقدمته. آیا عقلا مستلزمه وجوب شی مر وجوب مقدمه اشرا، یعنی ملازمه هست یا ملازمه نیست عقلا. این میشه بحث عقلی، از مباحث عقلیه میشه. بعد المعروف، اون چنان بحثی که معروف، اون بحث به اسم مقدمه واجب. مثال سوم و کل بحث عن استلزام وجوب شیء لحرمت ضده. آیا اگر مولا چیزی را واجب کرد ضد اون چیز را عقلا بر ما حرام میکند یا نه؟ مولا حاکم به این مسئله عقله. اگر گفتم عقلا ضدش حرامه پس ضدش باطله، اگر گفتم نه ضد عقل عقلا ضدش حرام نمیشه، این ثمراتی داره. مثلا آمد انسان میخواد نماز بخونه، دید مسجد نعوذ بالله نجسه، خب اینجا چی واجبه بر ما؟ ازاله نجاست واجبه یا نماز خواندن؟ خب ازاله نجاست واجب شد، ضد ازاله نجاست چیه؟ نماز خواندن. اگر گفتیم امر به ازاله وجوب ازاله مستلزمه که ضدش حرام باشد، این نماز خواندن اگر نماز بخونیم این نماز بر ما چیه؟ حرامه. خب عمل حرامم که صحیح واقع نمیشه و از گردن ما نماز ساقط نمیشه. اگر گفتم نه ازاله واجبه ولیکن وجوبش مستلزم نیست عقلا حرمت ضدش را، خب اگر ما ازاله را ترک کردیم یه گناه را انجام دادیم، نماز خواندیم، نماز ما نهی نداره، نهی نداره صحیحه، از گردن ما ساقط میشه. این ثمراتی را دارد که در اونجا بعد آقایان بیان میکنند. اینا همش غلط مباحث عقلیه، روی حکم عقل بحث میکند نه روی دلالت لا. المعروف اسم مسئله الضد و کل بحث عن جواز اجتماع الامر و نهی، آیا امر و نهی جائزه یا جمع بشه یا جائز نیست؟ خب این که جائزه یا جائز نیست مربوط به دلالت لفظ نیست بلکه مربوط به عالم عقل. مثلا در خانه قصدی ظهر شده و از این طرف امر داره میگه صلی، تصرف در این خانه قصدی و عنوان نماز خواندن چی میشه بر ما؟ واجبه دیگه، امر صلی شاملشه. و از این طرف لا تغصب نهی داره، آیا این نماز در خانه قصدی میشه هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد عقلا، یا همچی چیزی عقلا امکان ندارد؟ بحث در اینه. و این بحث عقلیه یا لفظی؟ بحث مربوط به عالم لفظ نیست. عقلا جائز وجوب و حرمت در یک چیز جمع بشد یا عقلا جائز نیست، اینا مباحث عقلیست. این مباحث دوم را که مباحث عقلیه باشد در تمام کتب اصولیین توی مباحث اول با مباحث اول خلط کرده، نصف از اون گفتن و نصف از این گفتن. سوم مباحث الحجه و هی ما یبحث فیها، مباحث حجه اون مباحثی است که بحث می شود در اون مباحث عن الحجیه، که چی بر ما حجته و چیزی که بر ما حجیت ثابت نشده. حجیت یعنی چی؟ یعنی و دلیلیات، ظواهر کتاب بر ما میشه دلیل باشه در مقابل احکام شرعی، روایاتی که خبری واحد بر ما نقل میکند، زراره از امام صادق بر ما نقل کرده، ما یقین که نداریم لعل زراره سهو کرده باشه، لعل زراره نعوذ بالله دروغ گفته باشه، و ما چی میدونیم یقینا کلام امام صادقه تا بر ما واجب الاطاعه باشد؟ و این آیا بر ما حجت یا حجت نیست؟ بحث میکنیم اینجا. و دلیلی کل بحث عن حجیت خبر الواحد و حجیت الظواهر و حجیت ظواهر الکتاب، یکی از مطلق ظواهر بحث میکنیم، یکی بالخصوص از ظواهر کتاب. آخر اخباریین در مقابل اصولیین استاده اند، گفتن بقیه ظواهر الفاظ حجت، اگر امام بر ما چیزی بیان بفرماید ظاهر روایت بر مجتهد حجت است، ولیکن ظواهر قرآن بر کسی حجیت نداره، چون قرآن در یک مستوای بسیار عالیه و ذهن بشریت نمی فهمد معنای قرآن را. این چیزها را گفتن و خواستن بگوین که ظواهر قرآن از کار افتاده و برای مجتهد حجیت نداره. اصولین بحث میکنن و ثابت میکنن که ظواهر قرآن مثل بقیه ظواهر الفاظ برای مردم حجت و الاجماع و العقل و ما الى ذلك، و اونی که شبیه این هاست که در مباحث مقصد سوم هرچی را بحث میکنیم اونا همه بحث از حجیت و دلیلیت هست. چهارم مباحث الاصول العملیه، جایی که مجتهد دستش از دلیل کوتاه شد نوبت میرسد که رجوع کند به یکی از اصول عملیه. و هی تبحث، بحث میکند یا بحث میشود در این مباحث از چی؟ یا بحث میکند عن مرجع المجتهد. ما تا هنوز شنیده بودیم که مجتهد مرجع، درسته یا نه آقا؟ ها؟ حالا فهمیدیم که خود مجتهد هم مرجع دارد فوق خودش. میگه بحث میشود از مرجع مجتهد، که مجتهد به کی رجوع کند وقتی دلیل نداشته باشد. مرجع مجتهد کیه؟ اصول عملیه. پس معلومه ما مرجع داریم، مرجع ما کیه؟ مرجع یعنی محل رجوع، مجتهده، مجتهدم مرجع داره، مرجعش کیه؟ اصول عملیه. تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدلیل الاجتهادی، وقتی که دلیل اجتهادی مفقود باشه. مثل خب اون اصول اربعه کدوم عملیه؟ کل بحث عن اصل البراءه، یک ول احتیاط، که این احتیاط دو سه تا اسم دارد، قاعده اشتغال هم میگن، قاعده احتیاط هم میگن. مثال معروف است که واضحه، در بیابانی هستم قبله اشتباه شده بر ما مشتبهه، نمیدانه قبله کدوم طرفه، اینجا چند تا نماز بخونیم؟ این چهار تا نماز از چه جهت بر ما واجبه؟ از باب احتیاط. اینه کی گفته احتیاط بر ما واجبه؟ شرع نگفته واجبه، کی گفته؟ عقل ما دستور میده که احتیاط بر شما واجبه. غرض احتیاط در اطراف علم اجمالی ها، اینه ملتفت باشیم. والاستصحاب، استصحاب هم جاییست که شک داشته باشیم و حالت سابقه داشته باشه، استصحاب میکنیم. و نحوه ما که تخییر باشد، در تخییرم در دوران امر بین محظورین، اصل چهارم از اصول عملیه تخییره. اگر یک چیزی مشتبه شد، امرش دائر این که یا واجبه بر من یا حرامه، خب اینجا چکار کند مجتهد؟ رجوع به هیچی نمیتونه، دلیل اجتهادی که نداره، آیه و روایت هم که ندارد، رجوع کند به اصول عملیه. اصول عملیه چی میگه؟ براءت هم از رجوع هم از حرمت، که نمیشه جاری کنه. براءت از یکی جاری کنیم، از دیگری جاری نکنیم، ترجیح بلا مرجح. لذا چاره این ندارد مجتهد جز این که مخیر باشد بینی که میخواد به جا بیاره یا میخواد ترک کند. اینه میگن اصالت و تخییر، یکی از اصول عملیه هست. فقدان و دلیل و نحوه ها، فمقاصد الکتاب، فافای نتیجه ها. حالا که مباحث الفاظ چهار قسم شد، مباحث علم اصول چهار قسم شد، اون وقت این کتاب ما که در علم اصوله، نتیجه چیه؟ ما کتاب رو چجوری ترتیب بدیم؟ فمقاصد الکتاب اذن اربعتون، مقاصد کتاب چهار تایه، همین چهار تایی که الان بیان کردیم. ولهو خاتمتون، و برای این کتاب ما یک خاتمه ای هست. معنای خاتمه اینه که این خاتمه از این چهار تا مقصد خارجه، از همه اینا خارجه، به عنوان خاتمه ایه. ولهو خاتمتون، که در این خاتمه از چی بحث می شود؟ تبحث عن تعارض الادله، بحث می شود یا بحث می کند این خاتمه از تعارض ادله. اگر دو تا روایت یا دو تا آیه با هم تعارض کرد، یه آیه میگه این شای بر شما واجبه، آیه دیگر میگه این شای بر شما حرامه، ما اینجا چیکار کنیم؟ مسته چی کار کنه؟ اینه به عنوان خاتمه. و تو سما، و این خاتمه اسم گذاری میشود به نام مباحث تعادل و تراجه. تعادل یعنی تکافؤ، تساوی دو تا خبر که تعارض میکنه با هم مساوی هن. تراجه اینه که دو تا خبر با هم تعارض میکنه، یکی ترجیح دارد، تراجه جمع ترجیحه، تعارضی که یکی بر دیگری ترجیح دارد، اینه میگن تعادل و تراجه. فل کتاب یقعو، کتاب اصول المظفر از اول تا آخر، جلد اول و دوم مجموعا بر چند جز واقع می شود؟ یقعو علا فی خمسه اجزا ان شاء الله تعالی. اینجا وعده داد که پنج جزه، ولی وقتی رسید به مقصد سوم، اونجا از این حرفش عدول کرده. چجوری عدول کرده؟ دیده مباحث تعادل و تراجه همون مقصد سومه. مقصد سوم بحث از حجیت نیست مگر؟ و در تعادل و تراجه هم غیر از بحث از حجیت چیزی دیگری که ما بحث نمی کنیم. منتها گاهی در مبحث خبر واحد بحث می کنیم، ابتداعا خبر واحد حجت یا حجت نیست، بدون این که معارض داشته باشه. در باب تعادل فرقش اینه، میگیم دو تا خبر ضراره اگر با هم تعارض کرد کدامش حجیت هست؟ بازم نتیجتا بحث از چیه؟ بحث از حجیت. اگر بحث از حجیت هست، پس داخل کدام مبحثه؟ مبحث سوم. لذا از این خاتمه صرف نظر میکند و مبحث تعادل و تراجح را در مقصد سوم بیان میکند. نتیجتا کتابش بر چند جز واقع میشود؟ چهار جز. جزء دوم احکام عقلیه، جزء سوم باری کلا، جزء چهارم. و قبل شروع بله معلومه که انشاءالله الحمدلله آیان کاملا با استعداد و با جدیت و همش در آستانه اجتهاد قرار گرفتن، ولو 5 ربع قرن بعد انشاءالله مشاهد میشن. و قبل شروع لابد من مقدمتین و پیش از اون که شروع تا هنوز مدخل بود ها، هنوز به مقدمه علم اصول نرسیده بوده، فقط به عنوان مدخل جای دخول، جایگاه دخول در علم اصول این 2-3 مطلب را تذکر دادیم. و قبل شروع لابد من مقدمتین، پیش از اون که در اصل مسائل علم اصول شروع کنیم و آغاز کنیم، لابد است از ذکر مقدمه‌ای که یبحث فیها، در این مقدمه بحث می شود. از چی مسائل بحث می شود؟ آیا از مسائل علم اصول بحث می شود؟ می فرماید نه، اگر از مسائل علم اصول باشه که معنا ندارد و عنوان مقدمه بیان کنیم، باید داخل یکی از این مباحث مقاصد 4 باشد، یا مباحث الفاظ یا مباحث عقلیه. پس معلومه که اینها از مسائل علم اصول نیست. حالا که نیست به چه عنوان بحث می کنیم؟ به عنوان مقدمه. مثلا یه آقای کتاب می نویسد، در اول کتابش اسم خودش را می نویسد، اسم پدرش را می نویسد، جایی که زندگی کرده اینه در اول کتابش می نویسد، همه اینا مگر مسائل اون علمه، مسائل اون کتابه، یا از باب مقدمه نوشته؟ چجوری آقا؟ پس اگر وقتی انشاءالله دست به تألیف زدین، بفهمین چیزایی را در مقدمه بیان کنین که با اصل از مسائل اصل کتاب نباشد و یه اندک مناسبتی داشته باشه. بله، عن جملة من المباحث اللغوية، یه عده‌اش که مربوط به مسائل علم لغته، یه عده از مسائل علم لغت را در اینجا در علم اصول به عنوان مقدمه بیان میکنم. خب اینجا شما فورا اشکال میکنین، چه داعی داشتین که بیان کنین مسائل علم لغت را در علم اصول؟ مسائل علم لغت را بذار ما بریم از کتب لغت در بیاریم دیگه. داعی نیست که ما در علم اصول بحث از علم لغت بحث کنیم، از مسائل علم لغت. عذرش هم اینه، خوب یاد بگیرن ها، ملتفت باشین، علمای نحو، علمای صرف و علمای لغت نتوانستن این مباحث را بررسی کنن و صاف کنن و ثابت کنن، لذا نوبت رسید که باید مجتهدین روی این مسائل کار کنن. روی این جهت چند تا مسائل لغت را در اول علم اصول مجتهدین بیان میکنن. از این بابت که زور اهل لغت نکشیده به این مسائل که این مسائل را پاک کنن و تنقیح کنن. من المباحث اللغویه التي، اون چنان مباحث لغویه که لم یستوف البحث عنها، استیفا نشده، یعنی خوب بحث نشده در کتب لغت و کتب نحو اینها، لم یستوف البحث عنها فی العلوم الادبیه، در صرف و نحو و لغت و اینها بحث نشده، یا بحث شده خیلی مختصر، زورشان نکشیدن بالاتر ببرن بحث را، یا اینکه اصلا بحث نکردن، لذا مجتهدین مجبور شدن در اوائل علم اصول یا مقداری مسائل گنده گنده علم لغت را اینجا بحث کنن. او لم یبحث عنها، یا اصلا بحث نشده. خب اینم مقدمه برای مقدمه ما. الان دیگر مهیا شدیم که وارد مقدمه بشیم. المقدمه تبحث عن امور، بله بحث میکند مقدمه، یا بحث میشود در مقدمه از اموری که لها، این امور 13 امر عرض کردم در مقدمه، 13 امر را بیان میکند، لها که برای این 13 امر، یا ظاهرن 14 امر ظاهرن، حالا بعد آقایون حساب میکنه چند تا، چند تایه؟ 14 تا. لها این 14 امر که در مقدمه بیان میشود، لها علاقتون، علاقه و ارتباطی دارد این مطالب به وضع الالفاظ، که ما بفهمیم وضع لفظ برای معنا یعنی چی. فقط در علم لغت نوشتن که این لفظ برای فلان معنا وضع شده، ولیکن وضع را توضیح ندادن. وضع یعنی چی؟ این لفظ را بالای این معنا گذاشتن، اون معنا را بر این لفظ سوار کردن، یا کدوم علقه تکوینی خارجی بین لفظ و معنا ایجاد شده، یا این مجرد اعتباره. حقیقت وضع را تا هنوز ما معناش رو خوب نفهمیده بودیم در علم ادبیات، حالا باید در علم اصول بخونیم ما معنا، معنا الوضع، وضع یعنی چی؟ وضع کردن یعنی چی؟ میگه وضعت العلم علی الفرسخ، یه جای علمی را، پرچمی را وضع میکنن بر زمین، اون وضع را ما معناش رو میدانیم. اون وضع معناش چیه؟ ها؟ وضع یعنی گذاشتن فرسخ را بر زمین، پرچم را بر زمین میگذارد یا نصبش میکنه. وضع لفظ برای معنا از این معنای به این معنای یا معنای دیگری داره، چیه؟ اینو باید بحث کنیم. و استعمالها. و این لفظ استعمال می شود چجوریه؟ آیا یه لفظ در آن واحد در دو معنا استعمال می شود یا استعمال نمی شود؟ صاحب معالم فرمود استعمال می شود مجازن، صاحب قوانین فرمود استعمال نمی شود برای اینکه ظرف از بین میره، صاحب کفایه آمد فرمود اصلا امکان ندارد یه لفظ در آن واحد در دو تا معنا استعمال بشه. ایشان هم طرفدار همونه. و دلالت لفظ بر معنا یعنی چی؟ و فیها 14 مبحثا، 14 مبحثا. اینجا خودش هم گفته بوده ها، ما ملتفت نبوده. الاول حقیقت الوزن، خب مطلب اول باید معنای وزن رو بدانیم. لا شک ان دلالت الالفاظ على معانیها فی ایت لغت کانت لیست ذاتیه. خب دلالت رو آقایان در علم نحو خواندن گفتن سه قسمه. کدوم سه قسمه اگر گفتیم؟ در سیوطی خوانده نه ظاهرا، درسته یا نه؟ ها؟ هیچ کی نخوانده؟ خب حاشیه، حالا حاشیه خوانده باشین. چند قسم دلالت داریم؟ کدوم سه تایه؟ باریک احسن، خوب گوش کنین آقا. سه قسم دلالت داریم: دلالت عقلی، دلالت وضعی، دلالت طبعی. دلالت وضعی همون دلالت ذاتیه که اینجا اسم میبرن. دلالت ذاتی یعنی چی؟ یعنی تکوینن بین علت و معلول مناسبت برقراره. هر وقت علت آمد معلولش میاد، مثل نار و دخان. هر جا نار را ببینیم یا هر جا دخان را ببینیم، این دخان تکوینن دلالت دارد بر چی؟ بر آتش. این دلالت رو میگن دلالت چی؟ دلالت ذاتی یا دلالت عقلی. عقلی بفرمایین، ذاتی بفرمایین. عباراتنا شفتا و حسنک واحدو، هیچ کاری نداره. اینه میگن دلالت ذاتی. دلالت وقتی این ذوق را و روشنایی را میبینیم، این دلالت بر چی میکند؟ بر وجود کره آفتاب. این دلالت چی دلالتیه؟ دلالت ذاتی و عقلیه. ایه دلالت. دلالت دومم که دلالت طبعیه، مثل سرعت نبض الید یا دل بر چی؟ علی الحما و تب، دلالت بر تب میکنه. یا اوه اوه دلالت بر وجع صدر میکنه. خب این دلالت، دلالت طبعی خیلی در علوم بحث نمیشه، فقط در علم طب از دلالت طبعی ممکنه بحث شود. خب قسم سوم دلالت وضعیه. دلالت کردن لفظ بر معنا از کدام این سه تا دلالته؟ آیا دلالت ذاتیه از قبیل علت و معلول نار و دخانه، یا دلالتش طبعیه؟ بله، که وقت لفظ را بگویم بدن معنا به حرکت بیا اینجوریه، یا نه دلالت دلالت وضعیه. یه عده آمدن از آقایان گفتن دلالت وضعی چی ذاتیه. یه نفری هست از علمای اهل سنت و جماعت، اون گفتن که دلالت الفاظ بر معانی از قبیل دلالت علت بر معلول یا دلالت معلول بر علت. خب این یه حرف رو گفتن، ولی اصلا این مطلب از بس که اشتباهه و فاسده و باطل اصلا نیازی به تذکر نداره. چرا؟ اگر دلالت ذاتی بودی باید بشری در دنیا در هیچ لغت جاهل نمیشد، کما اینکه هیچ نفری در دنیا جاهل نیست نار دخان را ببیند ذهنش منتقل به چی میشه؟ به نار میشه. این دیگر نیازی به تعلیم و تعلم نداره. و حالا که بنده و جناب عالی که لفظ انگلیسی و معناش را نمیداریم، هزار بار یک کلمه انگلیسی را بگوییم در ذهن ما معناش تبادل میکند یا نه؟ ابدا. پس معلومه دلالت اون لفظ انگلیسی بر اون معناش ذاتی نیست، وضعیه. اگر وضعیش نیازی به یاد گرفتن داره، تا کسی علم به وضع نداشته باشد چنین دلالتی برایش مطرح نیست. معلوم شد؟ پس دلالت دلالت لفظی، دلالت لفظ بر معنا از قبیل دلالت ذاتی نیست. دلالت ذاتی رو که خوب معناش رو فهمیدیم. لا شک ان دلالت الالفاظ علی معانیها فی ایت لغت کانت، در هر لغتی باشد، لغت فارسی، لغت عربی، بله، لغت انگلیسی، هر چی باشه. یه وقتی نجف توی یه کوچه را می‌رفتیم، دو تا زوار بودن، از آیان از زوارای افغانی بودن، یکی دیگر رو از دور صدا زد، گفت که حاج خداداد. دو تا عرب پهلوی هم بودن، یکی از دیگری سوال کرد، گفت که خداداد یعنی چی؟ اون خواست به عربی ترجمه کند، گفت خداداد یعنی الله یعطیک، الله یعطیک، خواست فارسی رو معنا کند. و اینه، اگر تا انسان علم و وعظ نداشته باشد اصلا معنای لفظ رو نمی فهمد. پس معلومه که دلالتش دلالت ذاتی نیست، باید اول بدانیم تا بعد خداداد را به الله ینسیکه معنا کنیم، ویلا نمیشه. بله، که ذاتیت دلالت دخان مثلا علا وجود نار. و این توهم ذالک بعضهم، بعضی از علما این دلالت ذاتی را توهم کرده بودن. چرا نیست ذاتی؟ لأن لازم هذا الزعم، لازمه این گمان این، ان یشترک جمیع البشر فی هذه الدلاله، تمام بشریت معانی تمام الفاظ را باست بداند، کما اینکه تمام بشریت از دخان نار را میفهمند، از روشنایی کره آفتاب را میفهمند، نیازی به تعلیم و تعلم ندارد، و حالا که از لفظ معنا را نمیفهمند تا وقت عالم به اون لغت نباشند. ما ان الفارسی مثلا لا يفهم الالفاظ العربيه، الفاظ عربی را نمیفهمد، ولا غیرها، و نه غیرش را، حتی الفاظ عربی را نمیفهمد، حتی اونایی که تازه طلبه میشدن در نجف، یه وقت یه عده طلبه ها از نجف پیاده رفته بودن به سوی کربلا، 11 نفر بودن، یکی اینها جایی دست به آبی کاری غرض رفقاش رو گم کرده بودن، 10 نفر را، خودش هم طلبه در خان، آمد یه زن عرب از راش بخواست عبور کند، خواست از این خانم عرب سوال کند، گفت که یا اختی هل رأیت عشر رجلن فی قبول که او دوباره که، اگر حتی طلبه محصل ولی هنوز تکلم به لغت عربی را بلد نیست. اون خانم یه نگاهی کرد، گفت والله مفتم شیخ ناشد، گفت من اصلا نمیفهم چی میگی، ولا غیرها الفاظ العربی، ولا غیرها، و نه غیر فارسی، از غیر عربی، من دون تعلمه، وضعی، خب هم وضعی شد، ما هم قبول داریم وضعی را، شما ذاتی رو میخواید ثابت کنید، ذاتی عرض کردم، ذاتی علت و معلول، علت و معلول امر تکوینیه، اختصاص نه بگی خودشون، پس معلومه قراردادیه، وضعی یعنی قراردادی، لا واضع لغت عرب، اگر این لفظ را وضع نمی کرد اون لغت هم نمی کرد، پس معلومه باسته وضع هم. بله، اونا هم اگر وقت بله یه جای حساس رسیدن، ناخود آگاه بله عقیده دارن به خدا، ولی روی جهالت، روی ریاست و روی لجبازی و غرضهای سیاسی، و الا از امام صادق یک کسی سوال کرد که به چه دلیل میگن خدا هست، حضرت ازش خواستن متنبه بسازه، گفت مسافرت دریایی کرده ای یا نه، گفت بله، گفت گاهی شده کشتی در توی دریا متلاطم شده باشد، گفت بله، گفت اون وقتی که در توی دریا، آخر انسان امید انسان قطعه، خصوصا در اون زمان که وسائل و هلیکوپتر و اینها و بیسیم و اینها که نبودن، اگر توی دریا کشتی دچار خطر میشد امید انسان به چه بود؟ هیچ دیگر امیدی نداشت. امام فرمود اون وقتی که داشتی غرق میشدی در اون آخرین نفسهای زندگی، آیا امیدت به کسی بود یا نبود؟ گفت در همون حالم ناامید مطلق نبودم، گاهی روشنایی در قلبم میزد که یک عامل بیاد ما را از همین بلا هم الان نجات بدهد. امام فرمود همون عامل خدایه، منتها شما روی اسمش را نمیبرین، روی لجاجت یا روی غرضهای شخصی و سیاسی، و الا فطرتن تمام بشریت عقیده داره روی همون علت و معلول، فعل و فاعل، من دون تعلم، و كذلك العقل في جميع اللغات، و هذا واضح، و عليه، و بر این بیانی که گفتیم بعد بله دلالت لفظ بر معنا وضعیه نه ذاتی، فليست دلالت الالفاظ على معانيها الا بالقرارداد، جعل يعني قرارداد، الا بالجعل، که کسی باشه جعل کند، بگوید وقتی خانهش فرزند متولد میشه، پدرم میاد فرزنده را نگاه می کند، اسم محمد یا اسم حسن یا حسین را برای اون فرزندش می زارد. این عملیات را چی اسم می زارن؟ جعل و وزن هم می زارن. الا بالجعل و تخصیص من واضع تلک الالفاظ، از شخص واضع اون الفاظ برای که اون الفاظ رو برای معانیش وضع کنه. و لذا تدخل الدلالت اللفظیه، از این باب که دلالت لفظ بر معنا ذاتی نیست، نیاز به جعل دارد، نیاز به قرارداد دارد، تدخل الدلالت اللفظیه هذه، همین دلالت لفظیه که ما الان داریم از این بحث میکنیم، داخل میشود در چی؟ فی الدلالت الوضعیه. تا اینجا بسه مثل که نه این بود بسه؟ چون اوائل شها بعد انشالله کم کم بیشتر میکنیم.